أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيظا حتى تسكنه أرضك طبعه وتمتعه فيها طبيعينا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلقت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آوان سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می کنم. این مسئله از مسائلی است که محل ابتلا است. شاید من سالهای گذشته در همین مجلس هم این مسئله رو عنوان کرده باشم، ولی به دلیل اینکه بسیاری از متدینین این مسئله رو غافل هستند، گاهی گرفتار معصیت میشن. در مالی که ملک انسان نیست، ملک شخص خود من نیست، زمانی من میتوانم تصرف کنم که یا از طرف مالک به من اجازه داده بشه یا از طرف ولی مالک یا از طرف وکیل مالک و یا اگر مال موقوف است از طرف متولی اون وقف به من اجازه داده بشه یا من شرعاً مجاز باشم و شارع به من اجازه داده باشه تا من بتونم تصرف کنم و این اجازه ها باید در حین تصرف وجود داشته باشه و الا مصداق قصد. اگر من مثلا در ملک های مهدوی تصرف میکنم بدون اینکه در حین تصرف احراز کرده باشم، یکی از این عناوینی که عرض کردم، دارم در حین تصرف معصیت میکنم. اگر بعدن آی مهدوی مرا حلال بکند، حلال کردن ایشون معصیت انجام شده را از بین نمیبرد. چیزی رو که از بین میبرد این است که من اگر به خاطر این تصرف به ایشون بدهکار بودم و بدهکار شدم، با حلال کردن ایشون بدهی من به ایشون از بین میره و الا معصیت من همچنان معصیت هست و او محتاج توبه است. دو تا امر در هر تصرفی باید مورد توجه باشه. یکی این که آیا این تصرف مجاز است یا نیست؟ معصیت میکنم با این تصرف یا نمیکنم؟ این یک چیز که باید برای ما حل بشه و روشن بشه. دوم این که آیا به خاطر این تصرف من بدهکار هم میشم یا نمیشم؟ این دومی یه مطلبی است غیر از مطلب اول. در فرضی که امشب داریم طرح میکنیم، سوال اول رو داریم جواب میدیم. در ملک غیر فرق نمیکنه اون غیر که باشه، فرزند منم باشه همینه، برادرم، پدرم، مادرم، آشنا، غریبه، ملک شخصی، ملک عمومی، اموال دولت مثلا، فرق نمیکنه. هر جا که باشه یا باید اذن مالکش باشه یا وکیل مالک یا ولی مالک یا اینکه اگر ملک موقوف است متولیش به من اجازه بده یا اینکه شارع به من اجازه بده. از اینا خارج نیست. یه خورده این مطلب توضیح میطلبه، من توضیحش رو عرض کنم. مالک میتونه به من اجازه بده، خب این اجازه هم لازم نیست لفظی باشه، همین که من قلبا میدانم که او در فرضی که مطلع شود رضایت دارد به این نحوه از تصرف کافی است. ولو به شوخی هم به زبان به من میگه من راضی نیستم تصرف کنی، ولی من قلبشو خبر دارم ازش که او راضی به این تصرف، اینجا تصرف برای من مجاز. وکیل مالک هم میتونه به من اجازه بده، البته در فرضی که وکیل تام الاختیار باشه، والا وکیلی که فقط برای یه جهت وکیل هست نمیتونه به من چنین اجازه بده، اجازه او اثر نداره. ولی بر مالک هم میتونه، مثلا مالیست ملک فرزند این علی آقای مهدوی، چون فرزند او الان صغیر بالغ نشده، پدرش و پدر بزرگ پدریش ولی این طفل و فرزند هست. اینا میتونن اجازه بدن در این که دیگری، ولو اون دیگری مادر این فرزند باشه، مادر اون فرزندم بخواد تصرف کنه در مال اون بچه، نه در مال خودش، نه در مال ارزم به حضورتون که خود این آقای مهدوی، در مال اون بچه بخواد تصرف بکنه، محتاج به اینه که آقای مهدوی به ایشون این اجازه رو بده. البته ایشون هم که ولی بر مالک هست مطلقاً حق نداره اجازه بده، باید این اجازه دادنش به نفع بچه باشه، به صلاح بچه باشه، یا دست کم به ضرر بچه نباشه. ولی یه بچه این چنین، اگر اون مال ملک شخصی بود یا باید مالک اجازه بده، یا وکیلش یا ولی بر مالک. ولی بر مالک هم در فرضی که مالک صغیره فرض داره، یا مالک مجنونه یعنی دیوانه است و دیوانگیش هم متصل به حالت چی باشه؟ کودکیش باشه. اگه بعدن عقلش رو از دست داده، مثل اینایی که در اثر زیادی سن پیری اینا دیگه هوش و حواسشون از دست میدن، اینا اموالشون از ملکشون خارج نمیشه، اما حق تصرف در اموالشون ندارن و اینا ولیگی هم ندارن فعلا، چون این حالت فعلیشون متصل به دوران کودکیشون نیست. در این فرض این افراد باید اطرافیانشون از حاکم شرع، یعنی از مجتهد عادل یا از کسی که او وکیل یا مجاز از طرف حاکم شرع که تعیین بکنه ولی بر این شخص رو، باید یه نفر رو ولی این شخص بکنم، بعد او برای تصرف در اموال دیگران باید از او اجازه اذن بگیرن، منتها او هم مطلقا حق اذن دادن ندارد. او در فرض میتونه اذن بده که این تصرف به نفع اون مولا علیهش باشه، یعنی تصرف به نفع اون مثلا پیر مرد یا اون پیر زن باشه. به هر صورت جایی که مالک ولی داره یا وکیل داره یا خودش مجاز به تصرف هست، اگر سلام علیکم اجازه داد، اینجا ما میتونیم تصرف. اگه ملک ملک موقوف است، در اینجا متولیش باید به ما اجازه بده، و این متولی باز مطلق الانان نیست، آزاد نیست که هر نوع اجازه ای رو بده، باید اجازه ای که در تصرف به ما میده در محدوده وقف باشه، و الا اگه من جز کسانی نمیشم که این موقوف به من اجازه داده واقفش که در او تصرف بکنم، متولی هم به من اجازه بده فایده نداره. اما اگه من نمیدونم متولی به من اجازه بده، میتونم این تصرف رو انجام بدم. تو ملک موقوفم این چنینه. در اموال دولتی چطور؟ در اموال دولتی بین آیین فقها اختلافه. بعضی از فقها مطلق دولت ها رو فرق نمیکنه، چه دولت مسلمان باشه یا غیر مسلمان، حاکمش جائر باشه یا غیر جائر، اموال دولت‌های فعلی رو تو دنیا این اموال اونها رو اموال مجهول المالک میدونن. متعددن فقهایی که مبناشون اینه. مرحوم آقای خویی فتواش این بود، الانم تعداد قابل توجهی یا همچین مبنایی رو دارن. در اینجا تصرف در اموال دولتی هم به دلیل اینکه مال مجهول المالکه، اگر مثلا مقلد کسی هستید که اون مقلد فتواش اینه که اموال دولت مجهول المالکه، شما حق تصرف در اموال دولتی ندارید، منوط است اجازه شما به اذن حاکم، حاکم شرع هم بی جهت به کسی اجازه تصرف نمیده. معمولا آیون فقها زمانی اجازه میدن این دست از فقها، زمانی اجازه میدن که تصرف شما هم مشروع باشه و هم خلاف قوانین خود همین دولت نموشه. فرق هم نمی کنه که این دولت دولت مسلمان باشه دولت غیر مسلم، باید مطابق خلاف اون ضوابط نموشه. معمولا با این قید اجازه میدن، خارج از او را اجازه نمیدن. خب اینجا این اجازه باید باشه و الا این تصرف میشه تصرف غیر مجاز و معصیت و مصداق قصد. خب اگر هم یه جایی هیچ کدوم از اینها نبود، ممکنه اجازه شارع باشه برای تصرف شما در اون ملک. اینجا کجاست؟ موارد محدودی است. مثل این نمونه که فرض بفرمایید من از همین علی آقای مهدوی این خانه رو اجاره کردم، عقد اجاره ما صحیحه، همه ضوابط عقد اجاره در او رعایت شده، هم مدتش مشخصه، هم مال الاجاره معلومه، یعنی اجرت، کرایه، نمیدونم هر چی که اسمشو میخواد بذارید، اون مقداری که من باید به ایشون بدم معلومه، و هم معلومه که این خونه رو مثلا من جهت امر مسکونی یا مثلا امر دیگه‌ای یا برای مطلق امور من اجاره کردم. اگر همه شرایط اجاره وجود داشت، در این حال توی همچین شرایطی یه دفعه ایشون پشیمون شد و خواست معامله رو یک طرفه فسخ کنه، من قبول نکردم، اگر قبول نکنم ایشون که مالکه در این ملک راضی نیست من تصرف کنم، ولی با توجه به اینکه عقد اجاره من صحیحه، من مجازم تا آخرین لحظه اجارم تو این ملک باقی بمونم ولو مالک راضی نباشه. اینجا اذن شارع وجود داره و من حق تصرف دارم. پس به طور خلاصه مسئله این میشه که اگر در ملک غیر ما بخواهیم تصرف بکنیم، تصرف ما در ملک غیر در صورتی که ملک خصوصی باشد، اذن مالکش یا وکیل مالک یا ولی مالک لازمه. اگر ملک موقوف است، اذن متولی او لازمه. اگر ملک از اموال دولتیه، بر مبنای اون کسانی که دولت رو مالک اموالش نمیدونن، یعنی اموال دولت رو مجهول المالک میدونن، بر اساس نظر اونها باز باید اینجا از حاکم شرع، از مجتهد عادل اذن گرفت و بدون اذن حق تصرف وجود ندارد، یعنی معصیت است. و اگر هم اینها نبود ولی از نظر شرعی مثل مورد اجاره، در فرضی که عقد اجاره صحیح بود، من از طرف شارع مجاز بودم برای تصرف، حق تصرف دارم. از اینجا یه نکته معلوم میشه که ولو یه قدری طول کشیده ولی این مقدمات رو باید بگیم تا بعد این نکته اخیری که میخوام بگیم تازه مسئلهش طرح بشه. خیلی از اجاره ها باطله این روزگار که انجام میشه، خیلی هاش باطله. نه اینکه تو اون خونه نمیشه نشست، نه میشه، چون راضیه، هم مالک هم مستاجر راضیه به اینکه بشینه اینجا، مالک هم پولشو میگیره. مشکل کجا پیش میاد؟ اونجایی که مالک راضی نیست و مستاجر در این حال با مجر نمیتونه به توافق برسه. مالک میگه من راضی نیستم، مستاجر قانونا مثلا میتونه بشینه اینجا. در مثل چنین جایی چون اذن شرعی وجود نداره به دلیل باطل بودن اجاره، فرض اینه که شرایط شرعی اجاره رعایت نشده، در اون جایی که شرایط شرعی رعایت نشد اجاره باطله. در اینجا چون ملک هم ملک خصوصیه، باید اجازه مالک باشه، مالک هم در فرضی اجازه میده که فلان مبلغ رو شما مستاجر بهش بدی و الا راضی نیست. اگه اینطور باشه این تصرف شما قصبه و جایز نیست که شما این تصرف رو بکنی. حتی اگر فرض کنید من مالک خانه خودم رو میخوام به 10 برابر قیمت به این آقای مهدوی اجاره بدم، اجرت المثلش مثلا اینجا ماهی 100,000 تومان بیشتر اجارهش نیست، من میخوام ماهی 1,000,000 تومان اجاره بدم، میگم اگه به من میدی بشین، اگه نپاشو. ایشون حتی اگه مای 500 هزار تومان هم حاضر باشه به من بده و بده، بازم جایز نیست توی خونه بنشینه. با اینکه داره 5 برابر قیمت به من میده ها، 5 برابر ارزش اینجا، نمیتونه ایشون منو الزام کنه که من حتما به رقمی که میدهد به من راضی باشم. اگر عقد اجاره صحیح بود، حتی زیر قیمت هم ایشون اجاره کرده بود، حق داشت بشینه تو این خونه تا آخرین لحظه. اما اگه اجاره باطل بود، معنیش اینه که اذن شرعی نیست، فقط با اذن مالکشون حق داره بشینه. اذن من مالکم، فرض اینه که الان در صورتی به ایشون محقق میشه این اذن که ایشون 10 برابر اجرت المثل اینجا به من بده، حالا که نمیده من راضی نیستم، برای ایشون جایز نیست تو این مال تصرف بکنه. لذا دانستن شرایط عقد اجاره برای مغازه ها، خیلی از مغازه ها عقد اجارش باطله، برای خانه ها لازمه که اگر مسئله بلد نباشن طرفین یا یکی از دو طرف بعد اجارشون باطل بشه، در فرضی که دعواشون نشه، نزاعشون نشه، مشکلی نیست، توی خونه میشه رفت، نمازم میشه خون، همه کارم میشه کرد از کارهای مجاز. اما اگر عقد اجاره باطل شد، مسئله کاملا خلاصه پادر هواست، منوط به اذن مالک. مالک الان بگه باید تخلیه کنی، شما باید تخلیه کنی، نمیتونی بگی الان دهه محرمه و مجالس مثلا عزاداری و بز باشه تا آخر سال و امثال این چیزا، اینا عذر نیست. شما حتی جایی هم نداشتید و به مشکل هم میخورید، این مشکل از مشکلاتی نیست که شما به خاطر او مجاز بشید در این خانه تصرف کنید. دانستن شرایط عقد اجاره در اجاره مغازه ها، در اجاره خانه ها لازمه تا اگر خدای نکرده مسئله به اختلاف رسید، یکی از دو طرف ندانسته به حرام مبتلا نشه. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه ی عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرمایید. همونطور که دیشب عرض کردم، توجه به ساحت اقدس ائمه طاهرین علیهم السلام از جمله وسائلی است که خدای متعال بر ما منت نهاده و با این تقرب ما رو به خودش نزدیک میکنه. رغم انف تمام کسانی که چنین چیزی رو نمیپسندند، خدا قرار داده. در عالم خلقت از اولی هم چه آدمایی بودن، امروز هم هستن تا وقتی بیاد مولای ما ولی عصر علیه السلام، اون وقت با اینا چیکار میکنه دیگه نمیدونم، من رساله واسه حضرت نمیدونم که چیکار میکنه، اما فعلا دست کم تا اون زمان هستن اینا، انشالله که حضرت اینا رو ریشکن میکنه. یه عده‌ای بودن در عالم خلقت که اینا از قبول داشتن اگه خود خدا رو بخوان بپرستن و خدا مستقیم پرستیده بشه، اینا به نحوی حاضر بودن. اما اگه خدا بخواد به یه افرادی یا به یه فردی یه عنایتی بکنه و بگه مردم از طریق او باید به من توجه کنن، از راه بزرگ داشته او باید به من توجه کنن، از اول عالم خلقت این امر مخالف داشته تا الان و خواهد داشت. اصلا دعوای شیطان با خدا سر همین نکته بود. شیطان اهل بندگی خدا بود مفصل. خطبه قاصعه امیرالمومنین رو بخونید. امیرالمومنین میفرماید که شیطان ابلیس نماز خون 6000 سال، بعد حضرت اشاره میکنه که شما نمیدانید و معلوم شما نیست که آیا این سالها از سالهای دنیوی است یا سالهای اخروی است. این عبادت رو کرد که ملائکه از خدا درخواست کردن که خدایا اینو دیگه در رتبه جنیان قرار نده، بیاد در صف ما. خدا هم پذیرفت و اینا اومد، او آمد در صف ملائکه و از اینجا به بعد به تمام وظایف ملائکه موظف شد. یعنی یه مدالی افتخاری گرفت که نصیب هیچ انس و جن نمیشه. تو این خطاب خدای متعال هم عرضه داشت که خدایا اگر منو از این تکلیف سجده بر آدم که یک نوع تعظیم آدم بود، بزرگ داشت آدم بود، منو معاف کنی، من یه عبادتی میکنم رو دست عبادت قدر. درست شد. خدای متعالم نپذیر. فرمود عبادت اون نیست که من میگم، من در بردی که نیست. خدا میخواد، اینجور میخواد که با تعظیم و بزرگ داشت و با اظهار کوچکی در مقابل یا آدمایی که تو دستگاه خلقتش استفا کرده، اینها رو اجتبا کرده، برگزیده، اینها رو به اینا چیزی داده که به دیگران نداده، خواسته با تعظیم در برابر اینها مردم به اون نزدیک بشن. شیطان از اول مخالف بود، تو عالم خلقت هم از اول این هم مخالف داشته، الهی آمنا آزام این مخالفین هستن تا آخرم هست، تا اون زمانی که عرض کردم، حداقل تا اون وقت هست. ولی این یه نکته ایست که عقل ما کاملا قبول میکنه و باور میکنه که خدا میخواد این چنین بندشو، ما بندگانو به خودش نزدیک بکنه. کما اینکه نسبت به موجودات جسمانی و مادی اجسم و همین سنگ و چوب و اینها گاهی خدا یه همچین برنامه ای رو اجرا میکنه، خدا بندگانش رو این چنین قرار داده که باید هر نقطه ای از کره زمین هستن باشن، باید پاشن و با حصول شرایطی که نامش استطاعته اینا باید پاشن. در اول عام استطاعت، یعنی در اول سالی هم که مستطیع میشن، حق تأخیرم نداره، کار دارم و چک دارم و نمیدونم حالا الان سرده و گرمه و بذارم سال بعد با شوهرم برم و سال بعد اسم زنم در میاد با هم دیگه باید بریم و امسال ندارم که عرضم بوزدتون ولیمه بدم و امسال اگه برم باید سوقاتی زیاد بیارم و سال بعد چطور میشه و از یه حرفا، اینا هیچ کدوم عذر نیست. هر جا که هستی با وسیله‌ای که اون وسیله شما رو میرسونه به اونجا، خطر در راه هم نیست و برای شما ضرر جسمی و جانی هم نیست، حرج خیلی شدید هم نیست، حتی از راه دریام بتونی بری با همون کشتی سابق ها، نه با این کشتی هایی که الان احتمال غرق شدن هم نداره، تقریبا با همون کشتی های سابق که خیلی هاشون میرفتن غرق میشدن، با همون هم باید بری. درست شد. کجای جای شما، کشور آرژانتینی، شیلی هستی، استرالیایی، هر گوشه دنیا که باشی، باید بیای این راه رو طی کنی، بیای و برسی به یه نقطه ای به نام میقات. اونجا این لباسا رو در بیاری، اگه مردی لباسای دیگه دو تا پارچه ندوخته تنت کنی، بیا دور یه خونه‌ای که این خونه خیلی هم بزرگ نیست، الان هم دیواراشو بردن بالا، ولی قبلا دیوارش کوتاه بود. امیر پیغمبر خدا ایستاد، امیر المؤمنین رفت شونه پیغمبر خدا، رفت بتای تو کعبه رو از رد خورد کرد. زیاد میتونستن ملت برن به پشت اون کعبه، چرا؟ چون کوتاه بوده، یکی وای میسودم یکی دیگه قلاب میگرفتم میافتم رو پشت بام، الان نمیشه رفت، سابق دیوارش هم کوتاه بود، اینقدر بلند نبود. حالا ممکن بیشتر از این هم بلندش بکنن یا کوتاهش کنن، مهم نیست، مهم اینه که این چهار دیواری اینجا هست. اگه سیل خدا نکرده خرابش هم بکنه، یه سال که شما مستطیع شدی رفتی، هیچ جایی باید بگردی که قبلا اینجا یه چهار دیواری بوده. خدا میخواد دور این خونه شما بگیره. درست شد. اگه بری یه سنگی هست که اصلش سفید بوده، دست امثال من گناهکارش خورده شده سیاه. درسته. همونجور که گناه قلب رو سیاه میکنه، سنگ این چنینی هم سیاه میکنه. درست شد. لذا منو با گناه که نمیرسن بهش، تو بهش که تو من دست به هر سنگی بزنم میشه چی؟ سیاه. لذا پاک کنن منو قبل از رفتن بهش. درست شد. حالا اینجا کجا پاک میکنن؟ انشالله که دعای امام زمان علیه السلام هممونو پاک میکنه. الا اگه به خود ما باشه که خیلی اوضاع گریخته، خیلی اصلا خیلی بدتر از اونی که فکر میکنیم. انشالله عنایت سید الشهدا، شفاعت امیرالمومنین، اینا انشالله درست میکنه کار ما، ما به انشالله برگزارش میکنیم. این سنگ اینجوریه که شما اصلا خدا دوست داره اینجوری، با این بهش نزدیک میشی، بری ببوسیش، دست به مالی بهش، باش حرف بزنی، امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته فاشهد لی بالموافات. با کی حرف میزنی؟ با دیوار خونه تق نداری حرف بزنی؟ این چی؟ این دیوار شما بدی آزمایشگاه این تیکشو با تیکه سنگ اونجا، ممکنه تو آزمایشگاه میگن هر دوش یه جور چیز داره، ازیات ترکیبات شیمیایی هیچ تفاوتی نداره. اما این خداست که یه سنگ رو اینجوری قرار داده. این سنگ شما باش حرف بزن، نتونستی باش حرف بزنی، داری طواف میکنی. نهای غفوری امسال مشرف بودی، تو هر شوت طواف چجوری بوده؟ از دور اشاره کن مدسته، بسم الله الله اکبر، از همونجا دعاشو بخون، امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته فاشهد لی بالموافات. خدا اینجوری خواسته ما به اون نزدیشیم. با چی؟ با استلام این حجر، با بوسیدن او. حالا به جای این سنگ انسانی رو قرار داده، حجت خدا ولی عصر، حسین ابن علی علیه السلام، امیر المؤمنین، امام صادق، امام هشتم. خدا اینجوری قرار داده. این یه نقطه ایست که بندگان روی او امتحان شده اند و می شوند و خواهند شد. این نقطه. و جایزه هم داره تو این نقطه که کسی در مقابل این امتحان خدا سرفرود بیاره. نگه چه فرق میکنه امیرالمومنین با ما. بله امیرالمومنین تلاش بیشتری میکرد، اما انسان برتره، نه فوق انسان. آجی چرت و پرتا، وقتی آدم ادبیاتش قوی میشه یه خورده اهل دریوری گفتنم گاهی میشه، فکر میکنه خوب بلد جمله سازی کنه، مطلبای درست حسابی هم میتونه بگه. نه بابا، هر جمله ای رو به هر ادبیاتی قوی یا ضعیف خواستی بگی، محتواش باید مطابقت کنه یا با عقل مستقل یا با کتاب و سنت، و الا با تعبیل همون خیال پردازی خودمون بدیم. نه، امیرالمومنین انسانه، یه انسان برتره، منتها از اون انسانهای برتریست که شما عقلت نمیرسه که او کیه، هیچ نمیفهمه. امام زمان علیه السلام انسانه، اما چه انسان؟ ها علیون بشر کیفه بشر، بشر از اما نه از این نوعی که ما داریم جریان. خدا میخواد که این چنین بشه. و اگه کسی در این نقطه تسلیم بشه، قبول کن، ای خدایا هرچی تو گفتی ما قبول کن، هرچی تو گفتی ما میپذیریم. حتی وقتی که او از دنیا رفته، از راه دور و نزدیک بارو بنه جمع کنیم. حالا بعضیا خدا وسعت مادی براشون قرار داده، برای بعضی هم قرار نداده، مجبورن نون سرکه بخورن، مجبورن از گوشه کنار زندگیشون مقداری جمع جور کنن و به قناعت زندگی کنن که مثلا باشن یه وقتی برن کنار قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام به قبر او اظهار ادب و احترام بکنن. خدا اینجوری میخوان. این بندگانی که اینجوری کرده به خودش بنا داره که زیاد نزدیک کنه. یکی از جایزهایی که به اینا میده که اینا اینطوری قبول کردن اونی که دیگران انکار کردن، اینا پذیرفتن اونی که رئیس منکران و کافران که ابلیس باشه تو همین نقطه سر فرود نیاورد. چون اینا پذیرفتن، خدام اینا رو کمک میکنه که در جهات دیگر به طهارت نزدیک بشن. فجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا یا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. این خیلی خوبه که ما تو زندگیمون هم خودمون هم سعی کنیم فرزندانمون، هم اگر مربی یک جمعی چه کم چه زیاد هستیم، ما اینها رو سعی کنیم که نسبت به اظهار خضوعشون در برابر معصومین علیه السلام تشویق کنیم، هم مطلب رو از نظر علمی براشون جا بندازیم، استدلالش رو بگیم که ما با خدا عیبی نداره که یه وقتی به ما بگه نماز بخون به من نزدیک بشو، یه وقتم بگه به این آقا اظهار خضوع بکن به من نزدیک بشو. خدا به این آقا یه چیزی داده به دیگران نداده. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، یه چیزی خدا به شما داده به هیچ کس نداده. چه ایرادی داره که خدا با اظهار علاقه ما، با اظهار مودت ما، با قبول سرپرستی و ولایت اونها ما رو به خودش نزدیک کنه. همینجوری بگیم، هم آیات قرآنی رو بخونیم، هم روایات رو بخونیم که خدا از این طرق دوست داره ما رو به خودش نزدیک بکنه و تشویق کنیم زیر دستای خودمون رو نسبت به محبت اهل بیت، توسل به اهل بیت. این چیزا هم ما رو هم اونا رو کمک میکنه که ما از دروغ فاصله بگیریم، از کبر راحت تر جدا بشیم، عجب دیرتر سراغ ما بیاد، اهل بخل نباشیم، بتونیم واجباتمون رو انجام بدیم، محرماتمون رو ترک کنیم. یه سرمایه عظیمیست واقعا. این جزء چیزاییست اگه به روانشناسا بخوای بگی، روانشناسایی که تو غرب هستن، اونایی که درسایی که از اونجا، کتابایی که اومده اینجا خوندن و متخصص شدن، اگه بهشون بگی یکی از راه‌های این که شخص بتونه از دروغگویی فاصله بگیره چیه، توی ذهن اونا این نیست که اینا توجهشون به سید و شهدا زیاد بشه، احساس ارتباط نمی‌کنن. اما این ارتباط وجود داره، این رابطه وجود داره، واقعا آدم از دروغ جدا میکنه، از دروغ گفتن رابطه جدی با امام حسین داشتن. البته این هشدار رو باید همیشه ما تو ذهنمون داشته باشیم که به خاطر محبت امام حسین سعی نکنیم که حالا در دروغگویی خودمون پافشاری کنیم. این کار نکنیم. اینا رابطه تعاملی با هم داره، تأثیر و تأثیر از یکدیگر میپذیرند. یه وقتی ممکنه ما با دروغ گفتن محبتمون کم بشه و قطعا خیلی از اوقات این اثر سو در بعضی از انسانها به وجود میان. با غیبت کردن، با ایزاء مؤمن، همسرشو بیازارد، پدرشو بیازارد، مادرشو اذیت کنه، حقوق والدین، قطع رحم، این نوع قهر و قهرکشی هایی که تو خانواده ها سر امور بسیار پوچ، بسیار خنددار، بسیار واقعا چی بگم بی ارزش، این چیزا که هست، اینا آدم از اهل بیت هم جدا میکنه، واقعا جدا میکنه. ولی باید ضمن این که این هشدار رو به خودمون میدیم که نکنه ما اتکالا علی حب اهل بیت و با تکیه بر حب اهل بیت گرفتار معصیت بشیم، از این طرف هم بدونیم واقعا خیلی از اوقات مودت و محبت و ولایت اینها خودش زمینه تزکیه رو ایجاد میکنه. لذا از این نکته خیلی استفاده کنیم، زمینه تطهیر خودمون و دیگران رو آماده کنیم. این مجالس اگر این اثر رو داشته باشه که قطعا داره روی ما، اگه انشالله به قصد خالص وارد شده باشیم، نمیشه توی مجلسی امام حسین علیه السلام نظر بکنه که نظر او نظر خداست، نمیشه اونجا نظری بشه و در این حال ما یه تغییری نکنیم، ولو در جهت اینکه ما سرعت بدتر شدنمون کمتر بشه. یعنی اگه این چیزا نباشه خیلی بدتر از اینایی هستم من که الان هستم. قدر بدانیم توسل به اهل بیت، توجه به اونها رو، نه شرک نه کفر نه هیچ، عین عبادته، چون خدا دستور داده قبول میکنیم. خدا هم چجوری دستور داده؟ به لسان اولیاش ما رو موظف کرده و این راه تقرب به خودش قرار داده. خب حالا امشب میخوام عرض بکنم هم توسل به خود امام حسین آدم رو به خدا نزدیک میکنه، هم توسل به هر کی که با امام حسین یه ارتباطی داشته. بچه های امام حسین هم اینجوریه، یه دختر داره امام حسین که گوشه شهر شام در دل خاک آرمیده، توجه به او آدم رو به خدا نزدیک میکنه. اونایی که دمشق رفتن میدونن که شهر خیلی شهر سنگینه، واقعا آدم دلش میگیره تو این شهر. نمیدونم چه جوریه، خیلی شهر بیرون نمیزه، اصلا زرق و برقش هم هیچ آدم رو نمیگیره، ولی یه نقطه از این شهر، دو نقطه از این شهر، سه نقطه، چند نقطه خاصیه که اونجا گویا اصلا از بیرون آوردن گذاشتن تو این شهر. یکی از اون نقاط حرم این دختر 3-4 سال است. خدا میدونه که اونایی که مشرف نشدن ایشاله خدا توفیقشون بده مشرف بشه. وقتی آدم وارد اونجا میشه خیلی از اوقات اصلا نیاز نداره که کسی واسه آدم روزه‌ای بخونه، ذکر مصیبتی بود. این ذریح رو میبینه، یه ذریح کوچک توی اون ذریح، سرش رو میذاره روی ذریح بزرگتر، شروع میکنه به گریه کرد. شامی ها چی داشتن؟ مهمون نواز بودن، احترام وارد شده برای خودشون رو داشتن، یتیم نواز بودن، چه جور بودن نمیدونم. توی خونه ای جا داده بود یزید مل اون خانه، این خاندان پیغمبر رو، خونه بود ولی از بس قدیمی بود به شورتن خراب بود. در بعضی مقاتل داره که به امید این که بلکه این خونه رو سر اینها خراب بشه اینا رو اینجا جا داده، کنار قصر خودش هم بود. نقل شده که بعد از چندین بار که آقا این که خانم زینب کبری توانسته بود این دختر رو ساکت بکنه، اما یه شب بهانه بابا گرفت، از بس گریه کرد یه از حال رفت و خوابش برد. از خواب که بیدار شد معلوم شد تو خواب بابا رو دیده. این بار اومد زینب کبرا او را ساکت بکنه، ناله او خود زینب رو هم آتش زد. خود زینب شروع کرد به گریه کرد. خانم های دیگه هر کدام آمدن این دختر رو آرام کنن نتوانستن، خودشون منقلب شدن. نقل شده آقا زین العابدین علیه السلام اومد، این خواهر کوچکتر خودش رو بغل کرد، هرچی نوازش میکرد، هرچی او رو تسلی میداد، ولی این دختر همچنان گریه میکرد. آقا زین العابدین علیه السلام هم منقلب شد، یک پارچه زجه و ناله شد این خرابه. صدای این گریه به گوش یزید رسید. در خواب نحس بود، از خواب بیدار شد، پرسید چه خبره؟ گفتن نازدانه سید الشهدا بابا رو در خواب دیده، بهانه بابا گرفته. گفت خب سر بابا رو براش ببرید. سر امام حسین رو روی طبق گذاشتن، یه پارچه ای روی او کشیدن، وارد خرابه که کردن، بعضی گفتن دختر گفت من بابا میخوام، من قضا نمیخوام. وقتی روپوش رو از روی طبق برداشت، دید سر بابا، سر بابا رو بغل کرد، میبوسید، به سینه میفشون، با او شروع کرد سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر رسول.